ساعت 9 صبح با وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در صدر مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که حامد کرزی و هیئت بلند رتبه افغان در واشنگتن درباره یک سلسله مسائل مهم چون توافق نامه امنیتی دو کشور و انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان با مقامات امریکایی گفتگو می کنند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جمشید حبیب‌زاده.
سلام و صبحتان بخیر. نخست به سرخط خبرها توجه کنید. قرار است رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش به امریکا به روز جمعه با باراک اوباما ملاقات کند. یک فردی که لباس اردوی افغانستان را بر تن داشت با فیر گلوله یک سرباز ناتو را به قتل رسانید و حداقل 8 نفر در اثر حملات جداگانه تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. قرار است توافقنامه دو جانبه امنیتی میان افغانستان و امریکا پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی و تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان در دیدار رئیس جمهور کرزی از واشنگتن مورد بحث قرار گیرد. رئیس جمهور کرزی که دیروز با یک هیئت بلند رتبه افغانی راهی امریکا شد، در جریان 3 روز آینده با مقامات امریکایی روی موضوعات مهم و حیاتی میان دو کشور بحث می‌کند. در این دیدار مقامات افغان و امریکایی چگونه نگی حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 هم مورد بحث‌های وسیع قرار می‌گیرد. در این حال ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در جریان سفرش به واشنگتن بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی روز جمعه آینده در قصر سفید با رئیس جمهور اوباما ملاقات می‌کند و قبل از آن در جریان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مقامات وزارت خارجه آمریکا گفتگوهایی را انجام می‌دهد. این یک سفر 3 روزه است. به تاریخ 9، 10 و 11 جنوری انجام می شود. رئیس جمهور در تاریخ 11 با باراک اوباما ملاقات می کند و در 2 روز قبلیش با دیگر مقامات امریکایی ملاقات می کند. اعلامیه قصر سفید می گوید رئیس جمهور باراک اوباما درباره انتقال دوامدار در افغانستان و مشارکت کابل و واشنگتن با رئیس جمهور افغانستان گفتگو خواهد کرد. و یک فردی که لباس اردوی افغانستان را بر تن داشت با فیر گلوله یک سرباز ناتو را به قتل رسانید. دفتر مطبوعاتی ایساف با نشر اعلامیه گفته است که این سرباز دیروز در جنوب افغانستان مورد حمله قرار گرفته و کشته شد. اعلامیه در مورد این رویداد جزئیات را نکرده، اما گفته است که قضیه تحت تحقیق قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها از آغاز سال 2012 تا حالا بیش از 61 سرباز نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از سوی نظامیان افغان کشته شده اند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. حداقل 8 نفر در اثر حملات جداگانه تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان ذکر شود تایید کردند که تیاره های بی پیلوت اوایل امروز بر یک قلعه شبه نظامیان در قریه حیدرخیل وزیرستان شمالی فیر کرده 5 نفر از شبه نظامیان را کشته و 4 تن دیگر را زخمی ساختند. یک ساعت بعد تیاره های بی پیلوت یک قریه دیگر به نام حوسی خیل را در شمال حیدرخیل هدف قرار داد که در نتیجه این حمله 3 نفر از شبه نظامیان کشته شدند. گفته می شود که شبه نظامیان مربوط القاعده در این منطقه بود و باش دارند. مقامات پاکستانی گفتند که هویت کشته شدگان را نمی دانند. آژانس خبررسانی شینهوای چین از قول خبرنگاران محلی گزارش می دهد که در منزلی که در حیدرخیل هدف قرار داده شد یک رهبر مشهور طالبان زندگی می کرد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا چک هگل را به حیث وزیر دفاع آن کشور و مشاور خود در امور مبارزه بر ضد تروریسم جان برنن را به حیث رئیس CIA نامزد کرد. این اعلان اوباما دیروز در واشنگتن صورت گرفت. وزرای کابینه امریکا و مقامات ارشد حکومتی باید از سوی سنای آن کشور تایید شوند. هگل که از شرکت کنندگان جنگ ویتنام بود، به دلیل انتقاداتش از اسرائیل و حمایت از سیاست مذاکره با ایران شهرت دارد. جان برنن که 25 سال عضو CIA بوده است، نقش مهم را در طرح عملیات داشت که در سال 2011 باعث کشته شدن اسامه بن لادن در ایبت‌آباد پاکستان شد. یک مقام ارشد ایرانی میگوید صادرات نفت ایران در 9 ماه گذشته در نتیجه تحریمات غرب بر آن کشور 40% کاهش یافته است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران دیروز گفت این کاهش 40% در فروش نفت همراه بوده است با یک کاهش 45% در بخش بازگرداندن پول نفت. گفته شده است این بیانات وزیر نفت ایران اظهارات قابل ملاحظه است، زیرا و یکی از مقامات ایرانی بود که تا به حال تاکید داشت که تجارت نفت ایران از تحریمات غرب متاثر نشده است. و نیروهای عراقی دیروز برای از هم پاشیدن تظاهر کنندگان شیعه در شهر موصل فیرهای هوایی کردند. این چلیک‌های هوایی پلیس در حال صورت گرفت که صدها تظاهر کننده تلاش داشتند در یک میدان عمومی گرد هم آیند. حادثه موصل در حال رخ داد که هزاران مظاهره کننده ضد نوری المالکی صدر اعظم عراق در شهرهای مختلف سنی نشین در 2 هفته گذشته تظاهرات را بر آن انداختند. سنی‌های عراق میگویند حکومت به رهبری مالکی شیعه سنی‌ها را در انزوا قرار داده است. از توجهتان یک دنیا تشکر.
ساعت 9:06 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و هیئت بلند رتبه افغان که دیروز به واشنگتن رسیدند درباره یک سلسله مسائل چون توافقنامه امنیتی دو کشور، انتقال مسئولیت ها و تجهیز و آموزش قوای امنیتی با مقامات آمریکایی گفتگو می کنند. یک عالم دینی در پاکستان به صورت ناگهانی و با حمایت گسترده مردمی وارد صحنه سیاسی شده. طاهر القادری خواهان اصلاحات در سیستم انتخابات و سیاست‌های پاکستان شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سناتور سابق چاک هیگل را به حیث وزیر دفاع و مشاور خود در امور مبارزه بر ضد تروریسم جان برینان را به حیث رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی تعیین نموده است. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم بخش دوم برنامه، یعنی در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام مجله فرهنگی را میشنوید. با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز از کابل راهی واشنگتن شد و قرار است با همتای آمریکایی خود باراک اوباما و دیگر مقامات عالی رتبه دیدار و گفتگو کند. در این مذاکرات توافقنامه دو جانبه امنیتی میان افغانستان و آمریکا، پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان مورد بحث قرار می‌گیرد. حامد کرزی را در این سفر به آمریکا وزرای خارجه، دفاع و مالیه افغانستان و رؤسای شورای امنیت ملی و شورای عالی صلح همراهی می‌کنند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
توافقنامه دو جانبه امنیتی میان افغانستان و آمریکا، پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی، تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان، موضوعاتی هستند که در دیدار رئیس جمهور کرزی از واشنگتن روی آنها بحث می‌شود. رئیس جمهور کرزی همراه با هیئتی از مقامات ارشد افغان که دیروز کابل را به قصد واشنگتن ترک کرد، در جریان 3 روز آینده با مقامات آمریکایی روی موضوعات مهم مربوط به دو کشور بحث می کند. قرار است رئیس جمهور کرزی با همتای آمریکاییش باراک اوباما و دیگر مقامات ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کند. این دیدار آقای کرزی و هیئت همراهش از آمریکا در رسانه‌های مختلف جهان بازتاب خاصی یافته که این سفر را خیلی مهم عنوان کردند. گفته شده است رئیس جمهور کرزی در این سفرش به آمریکا از مقامات آن کشور خواهد خواست برای ایجاد قوای هوایی افغان طیاره‌ها و تجهیزات عصری را در اختیار افغانستان قرار دهند. موضوع نحوه حضور و ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 و مسئله همکاری‌های درازمدت امنیتی میان کابل و واشنگتن نیز مسئله است که روی آن در این سفر آقای کرزی به آمریکا بحث می‌شود. قصر سفید گفته است درباره تعداد و چگونگی حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان صحبت‌های خواهد شد. رئیس جمهور اوباما در حال حاضر در مورد توافقات مهم روی حضور سربازان که قرار است بعد از سال 2014 در افغانستان بمانند غور می کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز تا حال معلوم نیست که رئیس جمهور اوباما در چی مدت و با کدام سرعت پلان خروج نیروهای کشورش از افغانستان را عملی می کند. موضوع مهم دیگری که روی آن بین مقامات افغان و آمریکایی بحث خواهد شد، مسئله فساد اداری در افغانستان است. جلوگیری از فساد گسترده اداری در افغانستان و ایجاد شفافیت از تقاضاهایی هستند که به گفته مقامات آمریکایی رئیس جمهور اوباما روی آن تاکید خواهد کرد. حامد کرزی در این سفرش به آمریکا وزرای خارجه، دفاع و مالیه افغانستان و رؤسای شورای امنیت ملی و شورای عالی سال را همراهی می کند. رئیس جمهور کرزی در این دیدارش از آمریکا از اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان هم عیادت می کند که ماه گذشته در اثر یک حمله انتحاری شدیداً جراحت برداشته و برای تداوی به آمریکا فرستاده شد.
گزارش بود درباره سفر جاری رئیس جمهور افغانستان به آمریکا. حامد کرزی و هیئت بلند رتبه افغان در واشنگتن درباره یک سلسله مسائل مهمی چون توافقنامه امنیتی دو کشور، انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان و تجهیز و آموزش این نیروها با مقامات آمریکایی گفتگو میکنند. حامد کرزی را در این سفر به آمریکا وزرای خارجه، دفاع و مالیه افغانستان و رؤسای شورای امنیت ملی و شورای عالی صلح همراهی میکنند. ساعت 9:10 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. چندین روزنامه غربی سفر رئیس جمهور افغانستان به آمریکا را تحت پوشش قرار دادند. همکارم جاوید نعیمی برخی از این مقالات را پیشکش میکند.
سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا و تقاضاهای مقامات آمریکایی و افغان از هم دیگرشان در اکثر روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی به چشم می‌خورند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با عنوان انتخاب‌ها در مورد افغانستان مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه در آغاز می‌نویسد رئیس جمهور باراک اوباما با زودی در مورد افغانستان بعضی تصمیم را اتخاذ خواهد کرد. به نوشته نیویورک تایمز اینکه 66,000 عسکر آمریکایی با چی سرعت از افغانستان خارج شوند و آیا لازم است تا پس از پایان ماموریت ناتو در سال 2014 میلادی آمریکا شمار کوچکی از عساکرش را در افغانستان نگه دارد، در تصمیم آقای اوباما شامل است. روزنامه می نویسد گفتگوهای همین هفته رئیس جمهور حامد کرزی و باراک اوباما یک نشانه مهم در این پروسه خواهد بود. نیویورک تایمز گفته است اگر آقای اوباما هیچ راه را برای خروج تمامی نیروها پیدا نکند، او باید استقرار حداقل نیروهای قابل نیاز را تصویب کند. به نوشته روزنامه در میان این نظامیان باید کماندوهای عملیات‌های خاص برای مبارزه با شورشیان شامل باشند تا مانع تصرف دوباره کابل توسط طالبان شوند و نگذارند تا شبکه القاعده یک بار دیگر در افغانستان لانه‌های مسئول داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا همین مسائل را در دیدار با همتای افغانش حامد کرزی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد داد. نیویورک تایمز می‌نویسد اگر افغانستان با حضور شماری از نیروها مخالفت کند و یا هم محدودیت‌های را بالای این نیروها وضع نماید، آمریکا در این مسئله پیش رفتن نمی تواند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با عنوان کابل می خواهد تا کنترل بیشتر بالای کمک های آمریکا داشته باشد مقاله ایران نشر کرده است. روزنامه به نقل از یک مقام ارشد وزارت مالیه افغانستان می نویسد مقامات افغان در این هفته پلان دارند تا در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به واشنگتن از آمریکا بخواهند تا کمک های مالیش را از شبکه های مستقیم حکومت افغانستان انجام دهد. به نوشته وال استریت جورنال، کنترل روی پولهای کمکی در افغانستان، کشوری که به صورت گسترده به کمکهای بین المللی اتکا دارد، به یک مسئله درازمدت در روابط کابل و واشنگتن مبدل شده است. تمویل کننده ها انتظار دارند تا برای کمک مالی با نیروهای امنیتی افغان و پیشرفت این کشور حداقل برای یک دهه دیگر سالانه 8 میلیارد دلار کمک به افغانستان صورت گیرد. مقامات افغان بارها گفتند که نهادهای این کشور می توانند به صورت موثرتر و با مصارف کمتر از آنچه هزینه هنگفت خوانده شده کمک های مالی را تنظیم کنند. اما متخصصان امور می گویند هنوز هم افغانستان با کمبود تکنوکرات ها و مدیرانی که ظرفیت تنظیم برنامه ها را داشته باشند روبرو است. وال استریت جورنال با نقل از مفتش خاص آمریکا برای افغانستان که از امور مصارف مالی ایالات متحده در این کشور نظارت میکند نوشته است مالیه دهندگان آمریکا از سال 2001 میلادی تا حالا 89.5 میلیارد دلار برای برنامه‌های بازسازی افغانستان پرداختند. روزنامه اظهارات حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان را نشر کرده که گفته است حکومت این کشور خواهان تعهد کمک مالی بیشتر از سوی واشنگتن نیست و انتظار کمک‌های تازه را هم ندارد. اما او افزوده است افغانستان به کمک ها در عرصه انرژی، ترانسپورت و زراعت نیاز دارد. به گفته وزیر مالیه افغانستان، جانب افغانی در دیدار با مقامات آمریکایی یک لیست مشخص از پروژه های زیربنایی را ارائه خواهد کرد و می خواهد تا این پروژه ها تکمیل شوند.
وزارت امور زنان افغانستان ادعا می کند که طی 11 سال گذشته کارهای زیادی را در بخش اعاده حقوق زنان در کشور انجام داده است. معین مسلکی این وزارت دیروز در نشست در کابل گفت اقدامات آنان در قسمت کاهش خشونت علیه زنان قابل توجه بوده است. اما شمار از فعالان حقوق زن می گویند که کارهایی را که این وزارت طی سالهای گذشته انجام داده به گونه سمبولیک و رمزی بوده و هیچ گونه اثر مثبت در زندگی زنان افغان نداشته است. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
تهیه مسوده قانون خانواده و مراکز حمایوی و تهیه قانون سرپرستی اطفال بی سرپرست و پیشنهاد جهت تعدیل قانون نافذ به نفع زنان از جمله کارکردهایی هستند که مسئولین وزارت امور زنان آن را از مهمترین دستاوردهایشان در بخش زنان یاد می کنند. سعید مژگان مصطفوی معین مسلکی وزارت امور زنان به روز دوشنبه در نشستی در کابل گفت که در کنار تهیه قوانین آنان جهت کاهش خشونت علیه زنان در کشور کنفرانس ها، سیمینار ها و کمپاین های زیادی را تدویر نمودند. به گفته خانم مصطفوی، چاپ صدها پوستر و نشر پیام های بیشمار رادیویی و تلویزیونی از جمله تلاش های آنان جهت کاهش خشونت علیه زنان در کشورند.
ما خوشبختانه مطابق با ماده 15 قانون منع خشونت علیه زنان 13 نهاد در قالب کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان را تحت ریاست جناب وزیر صاحب امور زنان داریم که مکلف به رفع خشونت علیه زنان در جامعه هستند. در بخش کارهای عملی و اجرایی که در طول 10 سال گذشته داشتیم معرفی بیش از 1000 زن به مراکز حمایتی، ارائه مشوره های حقوقی رایگان، حل و بررسی 8000 قضیه در مرکز و ولایات داشتیم.
این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بارها از افزایش خشونت در برابر زنان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. به اساس گزارش ها قتل شمار زیادی از زنان و دختران و تجاوزات جنسی بر آنان از موارد تکان دهنده این خشونت ها است که به اساس گزارش ها در این اواخر افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. در این حال شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان از نحوه کارکرد وزارت امور زنان انتقاد کرده و می گویند که کارهای این وزارت هیچ گونه اثر مثبت روی زندگی زنان افغان نداشته است. ملاله شینوار یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در 11 سال گذشته هیچ اقدامی از سوی این وزارت انجام نشده که سبب کاهش خشونت علیه زنان در کشور گردد.
وزارت امور زنان اصلا کارایشان محسوس نیست و کارایی را انجام ندادن که بسیار سرشان به 10 سال حساب شده صورت بگیره. هنوز هم شما شاید خشونت علیه زن هستیم. هنوز هم ما میبینیم که در قسمت تعلیم زنان کمی ها و کاستی های بسیار عمده وجود داره. برای زن تعلیم زنان که در قانون اساسی برش یک ماده جداگانه آمده که برای پیشرفت آموزش زنان پروگرام های خاص و ویژه جور میشه، متاسفانه که
با گفته خانم شینوار این وزارت به گونه سمبولیک فقط در چند شهر محدود فعالیت دارد و در محلات دوردست که با گفته وی خشونت ها در آن محلات چشم گیرند هیچ گروه حمایوی جهت تامین حقوق زنان وجود ندارد. خانم شینواری تاکید کرد که این وزارت باید برنامه‌های خاص جهت باسواد سازی زنان طرح و در تطبیق آن تلاش می‌ورزید. در عین حال صدیقه بلخی عضو مشان و جرگه افغانستان می‌گوید که وزارت امور زنان باید علت و عوامل خشونت علیه زنان را ریشه یابی کند. خانم بلخی افزود این وزارت باید سلسله مراتب را به گونه جدی در نظر گرفته و قضایای مربوط زنان را از طریق نهادهای عدلی و قضایی پیگیری نماید. به گفته وی این مسئله می تواند سبب قناعت زنان و ایجاد اعتماد بیشتر این وزارت گردد. گفته می شود سربریدن و قطع سایر اعضای بدن زنان، کشتن آنان در محضر عام و زندانی ساختن از جمله رویدادهای خشونتباری است که شماری از زنان افغان به آن مواجهند. به اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، امسال آمار خشونت علیه زنان در این کشور 28% افزایش یافته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:20 صبح وقت افغانستان است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سناتور سابق چاک هیگل را به حیث وزیر دفاع و مشاور خود در امور مبارزه علیه تروریسم جان برینان را به حیث رئیس CIA انتخاب کرده. و همچنین در یک گزارش دیگر میشنوین که یک عالم دینی در پاکستان به صورت ناگهانی وارد صحنه سیاست شده و خواهان اصلاحات در این کشور میباشد. اما قبل از اینکه این دو گزارش را بشنوین، گزارش از تحولات و انکشافات داخل افغانستان داریم. برای معلمان و کارمندان معارف در مناطق دورافتاده بدخشان بعد از 6 ماه تأخیر معاشهایشان پرداخته می شود. معاش معلمان توسط هلیکوپتر به مناطق دوردست انتقال می یابد. دیان احمدی از منطقه گزارش می دهد.
شمار زیادی از استادان معارف که در ولسوالی دورافتاده و کوهستانی زندگی دارند از عدم اجرای معاشاتشان در ظرف 6 ماه گذشته شکایت کردند. دفتر سخنگوی والی بدخشان میپذیرد که بیش از 6 ماه از مامورین و استادان معارف از حقوق معاورشان مستفید نشدند. معروف راسخ سخنگوی والی بدخشان گفت که به توجه ریاست معارف و مسدود بدن راه موصلاتی از کندی کار در ایجای معاشات مامورین کارکنان معارف و مامورین میباشد. آقای راسخ میگوید که معاشات 4 ولسوالی توسط 2 بار هلیکوپتر منتقل گردیده و 8 ولسوالی دیگر نیز به زودترین فرصت منتقل خواهد شد. و اضافه کرد
امروز تمام معاشات در حالت انتقال است. به نظر من سر معاشات مامورین که 6 ماه مسلسل میشه که معاشات معارف خصوصا اجرا نشد نسبت کمکاری ریاست محترم معارف و کم توجهی، بالاخره رو وقت اینا معاشات چند اجرا شد که بالاخره راه بند شد.
سخنگوی والی بدخشان از انتقال حداقل 20 تن ساکنان این ولایت در برف کوچای ولسوالی کوهستان و انفجار بالون گاز در ولسوالی یاوان راغ مجروح گردیده بودند خبر داد.
اما 13 نفر زخمی سوخته شدگی اونا را ما انتقال دادیم روز گذشته، فعلا در شفاخانه سنجاباد هستند و زخمی هایی که از برف کوچ او زخمی ها را به اینجا انتقال دادیم.
مردم در بدخشان از انتقال به موقع معامله های کمکی با آسیب دیدگان برفکوش در قریه فرغیل بالای ولسوالی کوهستان، انتقال زخمی ها و منتقل شدن معاشات مامورین و کارکنان دولتی و استادان معارف توسط 2 بار هلیکوپتر زیاد خوشحال به نظر می رسیدند. در این حال مقامات می گویند که به حوادث در عد ممکن رسیدگی خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
یک عالم دینی در پاکستان با صورت ناگهانی و با حمایت گسترده مردمی وارد صحنه سیاسی این کشور شده است. طاهر القادری خواهان اصلاحات در سیستم انتخابات و سیاست‌های پاکستان شده و هشدار داده که اگر این اصلاحات در همین هفته به میان نیاید، مردم را به تظاهرات گسترده فرا خواهد خواند. روزنامه فاینانشل تایمز در مورد گزارش دارد که نکات مهم آن را همکارم جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
طاهر القادری بعد از 4 سال به پاکستان بازگشته است و هشدار می‌دهد که اگر در سیستم انتخابات و نظام سیاسی آن کشور تغییر به میان نیاید، سیل از مردم را در اعتراض روانه اسلام آباد خواهد ساخت. القادری رهبر تحریک عوامی پاکستان که تا روزهای اخیر یک قدرت بسیار کوچک در سیاست‌های پاکستان خوانده می‌شد، پیش از انتخابات عمومی که قرار است در بین ماه‌های مارچ و می برگزار شود، خواهان اصلاحات سیاسی در آن کشور شده است. او در صحبت با روزنامه فاینانشل تایمز گفته است مردم پاکستان در مورد پالیسی هایی که تا حالا اداره این کشور به پیش رفته خواهان تغییرات زیاد هستند. شمار از ناظرین طاهر القادری را با انا هزاری، سیاستمدار هند که با عضویت طبقه متوسط این کشور تظاهرات گسترده را علیه فساد اداری در هند راه اندازی کرد، مشابه دانستند. به نوشته فاینانشل تایمز، زمانی که القادری تظاهرات با شرکت ده ها هزار تن را در شهر لاهور تنظیم کرد، تحریک متحده قومی از شعار او در مورد تغییر نظام سیاسی حمایت کرد و با او به توافق رسید. به همین ترتیب انتظار می رود که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، کرکت باز سابق پاکستان، با تحریک طاهر القادری یک جا شود. اما حزب حاکم مردم پاکستان یا پیپلز پارتی و مسلم لیگ نواز شریف صدر اعظم سابق آن کشور با القادری مخالف بوده و او را به ایجاد بی‌نظمی در انتخابات آینده متهم کردند. طاهر القادری میگوید او میخواهد تا از نامزدی کسانی که مالیه و قرضه های خود را به وقت آن نپرداختند و آنهایی که سابقه جرمی دارند در انتخابات عمومی پاکستان جلوگیری شود. به گفته او یگانه خواستش این است تا قانون اساسی پاکستان در همه امور به صورت درست آن تطبیق شود. القادری همچنان در صحبت با فاینانشل تایمز گفته که سیاستمداران فعلی پاکستان و موجودیت تروریسم در داخل این کشور به حیثیت پاکستان صدمه میزند. ایالات متحده آمریکا و شمار از کشورهای غربی از ورود ناگهانی طاهر القادری در صحنه سیاسی پاکستان ابراز ابهام کردند. یک دیپلمات غربی در اسلام آباد به فاینانشل تایمز گفته است پیش بینی در این مورد ممکن است که سایر احزاب بزرگ پاکستان و رهبران آنها چی میخواهند، اما درباره اینکه طاهر قادری چی خواهد کرد پیش بینی خیلی دشوار است.
گزارش بود درباره انکشافات سیاسی در پاکستان. طاهر القادری ناگهان به صحنه سیاست وارد شده است. او یک سازمان مذهبی را به نام منهاج القرآن رهبری می کند. از انکشافات سیاسی پاکستان سر می زنیم به امریکا. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا سناتور سابق چاک هیگل را به حیث وزیر دفاع و مشاور خود در امور مبارزه بر ضد تروریسم جان برینان را به حیث رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی نامزد ساخت. اوباما این مطلب را دیروز در واشنگتن اعلان کرد. وزرای کابینه امریکا و مقامات ارشد حکومتی باید از سوی مجلس سنا تایید شوند. هیگل که از شرکت کنندگان جنگ ویتنام می باشد، به دلیل انتقاداتش از اسرائیل و حمایت از سیاست مذاکره با ایران مشهور است. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از زرغونه منگل میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا ناوقت دیروز چک هیگل را به حیث وزیر دفاع آن کشور و جان برینن مشاور امور ضد تروریسم اداره اش را به حیث رئیس CIA نامزد کرد.
Chuck Hagel's leadership of our military would be historic.
رهبری چک هیگل برای اردوی ما تاریخی خواهد بود. وی اولین شخص داوطلب خدمت سربازی است که وزیر دفاع می شود. یکی از وزرای انگشت شماری که خود در جنگ زخمی شده است و اولین کسی که در جنگ ویتنام شرکت نموده بود و وزارت دفاع را اداره خواهد کرد.
First Vietnam veteran to lead the department.
گفته می شود این دو انتخاب اوباما در دور دوم ریاست جمهوری وی انتخاب بس برانگیز بوده است. چک هیگل که سناتور اسبق جمهوری خواست، از سوی جمهوری خواهان کانگرس مورد انتقاد قرار دارد که گویا بر ضد اسرائیل است و در مقابل ایران سیاست ملایمه دارد. جان برنن که از اعضای طولانی مدت CIA است و 25 سال عضویت این اداره را داشته است، در سال 2008 به دلیل نقشش در سیاست استفاده از بعضی تکنیک‌های تحقیقاتی که در دوران ریاست جورج بوش از آن استفاده می‌شد، از نامزدیش برای ریاست CIA دست برداشت. به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، نامزدی جان برنن برای ریاست CIA همچنان توجه را به برنامه مخفی حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی که در خارج از آن کشور خیلی غیر محبوب می باشد معطوف خواهد ساخت. جان برنن اولین مقام اداره اوباما بود که چنین حملات را اعتراف کرد. اوباما دیروز حین معرفی جان برنن به حیث نامزد ریاست CIA چنین گفت:
For the last 4 years as my advisor for counterterrorism and homeland security John developed
جان در 4 سال گذشته به حیث مشاور من در امور ضد تروریسم و امنیت ملی استراتژی وسیع ضد تروریسم ما را انکشاف داده و نظارت کرده است.
And law enforcement agencies.
تقرر این دو مقام حال نیاز به تایید در سنا را دارد. چک هیگل که برای کرسی وزارت دفاع آمریکا معرفی شد، 66 سال عمر دارد و از اعضای میانه رو حزب جمهوری خواست. وی بحث‌ها درباره یک حمله احتمالی از سوی اسرائیل یا آمریکا بر ایران را مورد انتقاد قرار داده و کسی است که خواهان شمولیت ایران در مذاکرات برای آینده سال در افغانستان می باشد. چک هیگل شاید نسبت به بعضی جنرالان آمریکایی از یک خروج تقریبا سریع نیروها از افغانستان حمایت کند. جان برنن 57 ساله که مشاور ارشد اوباما در امور ضد تروریسم بوده است و برای ریاست CIA دیروز نامزد شد، یکی از کسانی بود که در طرح حمله سال 2011 بر اسامه بن لادن در ایبت‌آباد پاکستان نقش عمده داشت.
گزارش بود درباره تعیینات جدید در حکومت آمریکا. ساعت 9:30 صبح افغانستان است. شنوندگان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنم. در نیم ساعت باقی مانده مجله فرهنگی و رنگهای زندگی را میشنوید.
رنگهای زندگی. دوست عزیز، برنامه رنگ های زندگی امیل از با یک جوان روبرو هستم که میخوایم در مورد تحصیلاتش، زندگیش و رنگ های زندگیش از اینا بپرسم. سلام.
سلام.
میشه خود معرفی بکنید؟
همیرا اکبر هستم، فارغ التحصیل پنجه ژورنالیسم.
شما حالا که در رشته که میخواستین کامیاب شدین و چرا به مو ارتباط تحصیلاتتان که در رشته خواندین کار را نخواستین که پیش بگیرین؟
چون از ما دوره استاج است، بعد از اینکه این دوره خلاص شد میخوایم پس در مو رشته خود که ژورنالیسم است و خودم انتخاب کردیم میخوایم در رشته کار کنم.
و اگر کار در این رشته نیافتین باز چی میکنین؟
کوشش میکنم اول که کار پیدا کنم، چون علاقمندی هر کس که علاقمند یک چیز باشه میتونه که اگر حالا نتونست یک سال بعد، ده سال بعد به مون چیزی که مورد نظرش است،
یعنی کوشش کنه و پشت کار داشته باشه تا به هدف خود برسه.
بله.
چی برنامه‌هایی در زندگی دارین؟ شما که بسیار جوان هستین ماشاءالله.
می‌خوام که تحصیلات ما بلند بره، بس ماستری، مساوی ماستری یا بلندتر. خود تلاش ادمی هستم، می‌خوام.
بعضی جوان‌ها بسیار زود بی‌حوصله میشن. وقتی کار نیافتن، به خواستشون کار پیدا نشد، بیکار میشینن، یا مثلا اگر تحصیلات دمو پانزایی که خوش دارن کامیاب نشدن باز پشت اعلام میتن. شما برنا چی میگین؟
نه خیلی برنظر من پشت امو هدفتان رو باید اعلام نکنین. میشه که داینده او رو بدست بیارین، به اثر تلاش انسان میشه که امو هدفش بدست بیاره.
در خانه که کیا باش ما زندگی میکنن؟
مادر ماست، پدرم،
فامیل خاله است.
بله.
مادر جان، پدر جان جای مصروفیت دارن؟
بله، مادر معلم هستن، پدر من در یکی از وزارت ها مدیر هستن.
اونا چی میگن در مورد خودت؟ مثلا چقدر خودت تشویق کردن، چقدر همراهی کردن خودت که تا بتونی موفق باشی؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد. امی که وقتی که من فاکولته خواندم، درس خواندم، امی کوشش از امی ها بود که من بلند بخوام.
امی رشته ژورنالیسم که خودت تحصیلات سپردش پیش بردی، با خواست خودت بود یا ای که از طرف فامیل بر خودت گفته شد که باید پنزه ژورنالیسم بخوانی؟
نه نه نه، خواست خودم بود، خود بابلی خودم پنزه ژورنالیسم. ما میخواییم که داینده مردم بچه منی تریم.
تشکر، زنده باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی، داستان خیلی کوتاه در مورد شک و تردید به هم نو، مکتب میناتوری هرات، دکلمه شعر رسیده و صحبت با جلال نورانی در مورد کتاب تازه ایشان را داریم. و اما نخست توجه کنید به چند خبر فرهنگی از جاوید فیضی.
شب جمعه گذشته عزیز غزنوی، آوازخوان سابقه‌دار رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که 63 سال عمر داشت، در کابل وفات کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در مراسم به خاکسپاری جنازه مرحومی، پیام دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، توسط جلال نورانی، مشاور آن وزارت خوانده شد که در پیام گفته شده: ما امروز شاهد به خاکسپاری بلبل خوش صدای غزنه باستان عزیز غزنوی هستیم. این مرد هنرمند و خداجوی سالهای دراز گل سر سبد محافل خوشی مردم ما و هنرمندان بزرگ جامعه فرهنگی ما که در پشت میکروفون رادیو، در برابر کمره تلویزیون و در خانقاها جایگاه بلند داشت. دوشنبه گذشته اولین مجمع عمومی انجمن اجتماعی زنان ژورنالیست در کابل تدویر یافت. شفیقه حبیبی، رئیس این انجمن، به آژانس خبری پژواک گفت که آنها فعالیت خیش را در چوکات مؤسسه افغانستان نوین در سال 1384 آغاز کرده، اما ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ نبود. به اساس معلومات منبع، این انجمن اخیراً در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده و امروز اولین مجمع خیش را تدویر کرد. خانم حبیبی گفت که این انجمن تا حال برای 100 خبرنگار زن ورکشاپ های آموزشی دایر نموده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. پنجشنبه گذشته سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، در هنگام بازدید از اماکن تاریخی کندهار وعده سپرد که اماکن تاریخی این ولایت را بازسازی می کند. با گزارش آژانس خبری پژواک، این سفر اول وزیر اطلاعات و فرهنگ بعد از انتخاب دوباره او به حیث وزیر به ولایت کندهار است. دکتر رهین هنگام بازدید از اماکن تاریخی کندهار، موزیم و کتابخانه این ولایت تعهد کرد که این وزارت به بازسازی و حفظ اماکن ولایت کندهار توجه می کند. گفته می شود در ولایت کندهار فعلا یک روزنامه دولتی طلوع افغان به کمک تاجران ملی فعالیت می کند. نهادهای فرهنگی ولایت کندهار نیز فعالیت‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ را در این ولایت کمرنگ دانسته و خواهان کار بیشتر از سوی این وزارت شدند.
انسان که انسان است، با صفات برتر از هر زنده جان منتسب است و امروزه قادر است با آناتومی و تشکیلات و ساختمان جسمانی پیچیده‌ای که خداوند برایش عطا نموده، کارهای ماسوا از تصور خودش را نیز انجام دهد. و تکنولوژی در حال پیشرفت امروزی زاده ذهن و تفکر اوست که بسیاری از توجیهات ناممکن را ممکن می سازد. اما این شیر خام خورده با این همه کارهای حیرت آور خود تا الحال نتوانسته فکرهای منفی گونگون ذهن خود را بزداید و یا اقلن راه و چاره دیگری به آن بیابد که مانی کارهای روزمره او نشود. منفیگرایی و عدم اعتماد به دیگران و سویزن از آن جمله خواص ناشایست بشر است که دائما منجر به چالش ها و کاهش رشد ذهنی او شده است. به هم نوع خود و حتی خدا نیز که آفریدگار اوست، گاهی با دید عدم اعتماد می نگرد. و این داستان کوتاه یکی از نویسنده های امریکای لاتین با عنوان نامه پیرزن به خدا گوش فرادهید که یک زن به وسیله‌ای که خدا برای خواست وی چاره سازی نموده، با دیده شک و تردید می نگرد. یک روز کارمند یک پوستخانه که به نامه هایی که آدرس نامعلوم دارن رسیدگی می کرد، متوجه نامه ای شد که روی پاکت آن با خطی لرزان نوشته شده بود نامه‌ای به خدا. با خودش فکر کرد بهتر است نامه را باز کرده و بخواند. در نامه این طور نوشته شده بود: خدای عزیزم، بیوزنی 83 ساله هستم که زندگیم با حقوق ناچیز تقاعدی می گذرد. دیروز یک نفر دستکول مرا که $100 در آن بود دزدید. تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج می کردم. یک شنبه هفته دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم را برای شام دعوت کردم، اما بدون آن پول چیزی نمی توانم بخرم. هیچ کس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم. تو ای خدای مهربان، تنها امید من هستی، به من کمک کن. کارمند اداری پست خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و نامه را به سایر همکارانش نشان داد. نتیجه این شد که همه آنها جیب خود را پالیدند و هر کدام چند دلاری روی میز گذاشتند. در پایان $96 جمع شد و به آدرس پیرزن فرستادند. همه کارمندان اداره پست از این که توانسته بودند کار خوبی انجام دهند خوشحال بودند. عید به پایان رسید و چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه نامه دیگری از آن پیرزن به اداره پست رسید که روی آن باز هم نوشته شده بود: نامه به خدا. همه کارمندان جمع شدند تا نامه را باز کرده و بخوانند. مضمون نامه این مرتبه چنین بود: خدای عزیزم، چگونه می توانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر کنم؟ با لطف تو توانستم مهمانی عالی برای دوستانم تهیه کرده و روز خوبی را با هم بگذرانیم. من به آنها گفتم که چه هدیه خوبی برایم فرستادی. البته $4 آن کم بود که مطمئن هستم کارمندان اداره پست آن را گرفتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به سلسله معرفی بخش هنری میناتور در هفته های گذشته پرداختیم. در این هفته باز هم همکارم سحر لیوال مکتب میناتوری هرات را برای شما معرفی می نماید.
از منابع ادبی چنین برمی آید که در زمان امیر تیمور هنرمندان و صنعتگران زیاده در باروری نقاشی و سایر هنرها حضور داشته و از توجه خاص تیمور بهره می بردند. چندین نسخه کتاب با تصاویر خیلی عالی باقی مانده که از جمله 3 نسخه شاهنامه که در موزیم بریتانیا، کتابخانه سلطنتی مصر در قاهره و کتابخانه موزیم توبکایی در استانبول نگهداری می شود. خصایص این قسمت میناتور عبارت از کوههایی که در فواصل معین با سبز پوشیده افق بلند در رنگهای جدید به الوان گوناگون می باشد. این اسلوب جدید در یک نسخه خطی دیگر یعنی دیوان شعر خواجوی کرمانی آشکار است. این دیوان که در دوره تیموری در بغداد نوشته شده فعلا در موزیم بریتانیا محفوظ است و در آن شرح داستان عشقهای شهزاده خراسانی و همایون دختر امپراتور چین است که در سال 799 هجری نوشته شده. این کتاب به خط میرعلی است که مخترع خط نستعلیق به شمار می رود. یکی از میناتورهای این کتاب دارای امضای نقاش خراسانی به نام جنید السلطانی است. شاهرخ جانشین تیمور هرات را مقر حکومت خود قرار داد. خود او شاعر و هنرمند بود و عده زیادی از هنرمندان را برای مصور ساختن کتاب جهت کتابخانه مشهور خود استخدام کرد که در بین آنها خلیل نقاش را میتوان نام برد. پس از او پسرش بایسن قرمیرزا بیش از پدر مشوق و حامی علم هنر و ادب گردید. او کتابخانه بزرگی در هرات تأسیس نمود که در آن 40 نفر از بزرگترین نقاشان و خوشنویسان و صحافان کار می کردند که در رأس آنها جعفر بایسنقری خطاط مشهور بود و به دست آنان عصر طلایی میناتورسازی هرات ظاهر گردید. از جمله نقاشان امیر شاهی و غیاث الدین را می توان نام برد. اگرچه نقاشان دربار به مصور ساختن شاهنامه ادامه می دادند، در نقاشی ها قالین، کف اتاق، حوض و غیره به طور نمایش داده شده که در تمام سطح همه آنها دیده می شود. علاقه هنرمندان هراتی به زیبایی اسرارآمیز طبیعت، باغچه های مجلل پر از گل و گیاه و شگوفه نظرفریب سحرآمیز با اشتیاق کامل در این تصاویر منعکس گشته است. در موزیم متروپولیتین نیویورک نسخه دیگر درباره علم نجوم وجود دارد که دارای 50 تصویر از ستاره ها و سور فلکی است و چون سبک نقاشی و جزئیات البسه حاکی از دوره تیموری است، شاهرخ در 850 هجری وفات یافت و پسرش بایسنقر میرزا که حامی و مشوق هنر و ادب بود قبل از پدر زندگانی را بدرود گفته بود. پس از مرگ شاهرخ مملکت دچار اختشاش بزرگ شده بود و مدعیان تاج و تخت سلطنت زیاد گشتند. سرانجام در زمان سلطان حسین بایقرا نقاش نامی هرات کمال الدین بهزاد درخشید که بهترین نمونه آثار بهزاد تصاویر موجود در دو نسخه خطی است. یکی خمسه نظامی در موزیم بریتانیا است. کتاب دیگر نسخه از بوستان است که در کتابخانه قاهره نگهداری می شود و شامل 4 مینیاتور با امضای بهزاد است. این نقاشی ها آشکار می سازد که هنرمند در مشاهده طبیعت دقیق بوده است، در رنگ‌آمیزی مهارت و استعداد خاصی از خود نشان داده و با ترکیب رنگ ها و به کار بردن اسلوب جدید رنگ های مخصوص و تازه ابتکار کرده است. تصاویر کتاب خمسه نظامی رنگ‌آمیزی سرد دارد و آبی و خاکستری و سبز بیشتر به کار رفته است. میناتورهای بوستان هنر بهزاد را در اوج کمال نشان می‌دهد. این تصاویر از لحاظ ترکیب و حقیقت بینی از شاهکارهای هنر نقاشی محسوب می‌شود و تصاویر اشخاص، حرکت و شخصیت خاص افراد را ظاهر می‌سازد. از خصایص دیگر کار بهزاد ظرافت کار و حرکات زنده و تمایز صورت اشخاص و صرف نظر کردن از جزئیات است که در نقاشی های اواخر عمر او دیده می شود و تنوع در رنگ چهره و ترکیب و رنگامیزی عجیب از قبیل صورتی و انواع مختلف سرخ و زرد و سبز و آبی که روی زمینه سبزه علفی کشیده شده است. در نقاشی بهزاد در شمار رنگ های گوناگون و توافق آنها با یکدیگر طلا و نقره نیز به کار رفته است. در آثار بهزاد ظرافت و کشیدن درختها و گلها و دورنماها و نیز در نمایش اشعه و خورشید و ابر مهارت و استادی مشاهده می شود. در صحنه های جنگ و شکار سواران با دقت حیرت انگیز طرح شدند و پراگندگی آنها در ترکیب دورنما بسیار جالب و زیباست. بعد از هزیمت تیموریان به وسیله شیبانیان در سال 913 هجری بهزاد در هرات ماند و برای سلطان ازبک کار میکرد. وقتی شاه اسماعیل در حدود سال 916 هجری شهر هرات را تسخیر کرد و بهزاد را به تبریز برد و سرور هنرمندان خیش ساخت، بهزاد در این شهر به تأسیس مکتب نقاشی جدید اقدام کرد که بعد در نقاشی خراسانی مؤثر واقع شد. مکتب بهزاد در بخارا و شهر هرات که بزرگترین مرکز فرهنگی و هنری بود، در سال 913 هجری به دست شیبک خان افتاد و در بخارا مرکز حکومت و مکتبی به وجود آمد و رونق گرفت که میتوان آن را دنباله مکتب فنی بهزاد شمرد. خصوصیات دیگر این مکتب نقاشی و زینت دادن حواشی نسخه های خطی به انواع نقش و نگاره های دورنگ طلایی و نقره‌ای بر روی یک زمینه رنگ‌آمیزی شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یکی از شنونده های مجله آزادی شهناز از لیسه خیرخانه کابل غزلهایی از استاد واصف باختری را فرستاده و خواهش نشر آن را کردند و در ضمن خواهش دیگری دارند که داستان کوتاه مرکب بر آشفته و زنبور را مجدداً نشر نماییم. شنونده عزیز، از نشر مجدد داستان مورد نظر شما ابراز معذرت داریم. اگر علاقمند این داستان کوتاه هستید، و مجله آزادی تاریخ 5 اکتبر 2012 وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. حتما تکرار آن را میشنوید. و اما قطعه شعری از جناب باختری ارسالی شما با عنوان شیشه فروشان را همکارم عفیفه ساکب نیازی میخواند.
تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، کبود جامه از این تنگنای درد گذشت. نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود، چو از قبیله اشباه خوابگرد گذشت. ز دوستان گرانجان کجا برم شکوه، کنون که خصم سبک مایه هرچه کرد گذشت. دلم نه بنده افلاک شد نه برده خاک، ز آب نوس رمید و ز لاجورد گذشت. بگو که کید شغادان و چاه سارش کشت، بگو که کید شغادان و چاه سارش کشت. مگو که وای ببین رستم از نبرد گذشت. در این غروب غریبانه دل هوای تو کرد، حریق لاله ز رگهای برگ زرد گذشت. چو دل بدست ز کویت گذر کنم گویی، یکی ز شیشه فروشان دورگرد گذشت. قسم به غربت واصف که در جهان شما، قسم به غربت واصف که در جهان شما، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در پایان خزان سال روان، دو بخش از 5 کتاب هنر طنز پردازی نویسنده معاصر و طنز نویس سابقه دار کشور جلال نورانی تقریبا در بیشتر از 700 صفحه از سوی مؤسسه انتشارات بیهقی به چاپ رسید و به دسترس علاقمندان قرار گرفت. این کتاب در شناخت ارکان طنز و در مجموع پیرامون ادبیات انتقادی و اشکال طنز و قالب‌های ویژه آن به طور مفصل بحث‌های متول را ارائه نموده و با عباره‌ها و جملات ساده به ایضاح این بخش ادبیات پرداخته است. همکارم جاوید فیضی در صحبتی که با جناب نورانی داشته، پرسش‌هایی را در مورد محتوای این کتاب ضخیم مطرح نموده که فشرده آن را می‌شنویم.
خب نورانی صاحب، چند پیش خبر شدیم که کتاب تازه‌تان به چاپ رسیده. اگر در مورد چاپ کتابی که به زعم شما نخستین کتاب علمی و پژوهشی در زمینه طنز پردازی است، اول چاپ کتابتان را بر شما تبریک میگیم و اگر ممکن باشه خیلی مختصر محتوای کتاب را معرفی بکنید.
بسیار خوب، خدمت شما عرض کنم که کتاب هنر طنز پردازی در ماه اخیر چاپ شد به خاطر سیمینار طنز ما در وزارت اطلاعات فرهنگ داشتیم. باید تصحیح کنم که این اولین کتاب درباره هنر طنز پردازی نیست. خانم منیژه باختری هم قبلا یک کتابشون چاپ شده بود، از محمود نظری یک کتاب به پشتو چاپ شده بود، طنز شیدایی. ولی کار ما قسمی که حجم کتاب نشان میده، تا امی لحظه که روبروی شما قرار دارم، بزرگترین کار به شناخت آوردن طنز یا شناختاندن طنز است. در این کتاب برتون بگویم فصل اول شناخت طنز است، فصل دوم ارکان طنز است، فصل سوم همزادان طنز است، فصل چهارم موضوع و هدف طنز است. فصل پنجم اشکال، شیوه ها و قالب های طنز است و فصل ششم صناعات و شگرد های طنز یا تکنیک های طنز است. البته یک خصوصیت دیگه کتاب مهی است که بسیار زیاد از منابع وسیع استفاده کردیم، یعنی در حدود 500 ماخذ دری و 50 ماخذ انگلیسی را ازش استفاده کردیم و 25 ماخذ زبان روس.
نورانی صاحب، طنز از دید شما چی تعریف داره؟ امروزه طنز در بیرون از مرز ما از اولین شیوه های انتقاد و واکنش در برابر ناملایمات حیات انسان است، و اما از نظر شما را در کشور بی‌ثبات ما طبعی متفاوت است. نظر شما چی است؟
خدمت شما عرض کنم که پدیده ها آنقدر ابعاد متفاوت و پیچیده می داشته باشه که بسیار دشوار است که شما یک تعریف مشخص معین بدید. اما یک تعریفی که به نسبه آدم بتونه که طنز خوب بیان بکنه، طنز یک بیان یا یک نوشته یا یک پارچه تمثیلی یا یک فیلم هست دو سنگ پایه اساسی داشته باشه: عنصر انتقاد و ظرافت. یعنی هرگاه شما خنده را یا ظرافت را خمیر میکنین با یک انتقاد اجتماعی، اینمی طنز است. چرا مردم مغالطه میکنن چند چیز با طنز؟ مثلا یک هجوه، هجویه را. هجوه شیرایی است که یک کسی را بد گفت. خب در طنز ما گاهی بد میبینیم، مثلا هجوه، هزل،
ادبیات انتقادی،
ادبیات کومیک، فارس و بزلگوی. این شش چیز دیگره ما همزاد طنز و نمود کردیم که این شش همزاد گاهی ما را ایتا رو شد مندازه کمی طنز است یا کدام چیز دیگر. این حال من مثال های زیاد از یارد، مثلا ادبیات انتقادی از فاقد عنصر خنده است. اینمی خصوصیت این از طنز باید جدا کنه و باید ما متوجه باشیم. یا یک کسی یک اثر کومیک می آفرینه که شکمسی را دارم می خندانه، اما هیچ انتقاد در اون مطرح شد. همین نبود انتقاد در اثر کومیدی این از طنز جدا می کنه.
نورانی صاحب، به باور شمار از آگاهان در این روزا طنز در شمار از رسانه ها به خصوص تصویری شکل اهانت و تاخت به حریم شخصی کس را گرفته. شما که مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ هستین، گاهی به این مسئله دقت کردین و یا دید دیگه ای دارین در این مورد؟
چرا نی، من کاملا با شما موافق هستم. من از هیچ تلویزیون مشخص نام نمیگیرم، اما همقدر میتونم بگویم براتون که اکثر تلویزیون های ما برنامه های طنزی یا برنامه های کومیک در بعض تلویزیون ها هست که یعنی اونا کوشش میکنن همراه با خنده و یک مقدار تمثیل و اینا آماج قرار بدن بعضی چیزا را. تا جایی که من میبینم برنامه های به اصطلاح طنزی یک تعداد تلویزیون ها را، گاهی یا مثلا در یک بخش از دی یادم خط واقعی یک طنز واقعی روان استن، باز در یک قسمت دیگه از پیششون میبینی که باز آماج از یا بسا شخصی میشه که مثلا اسم میکنی که خو اینمی شخصی که مورد تخت و تاز قرار داده و یا بسن بیاب میکنن به او اهانت کرده، شاید هم اینمی یک عقده شخصی باشه، چیز خواسته ازش میسر نشده، آمرزش بوده، خانه برش نداده، یا فرض میکنیم در رتبه بالا مقررش نکده یک زمانه، حالا میخواه که انتقام گیری کنه، این تو اسم میشه. در اوجه آدم میبینه که نال اینمی برنامه در اینمی بروشک خود از اون مرزی که بین طنز و هجوه است عبور کرد.
روابط طنزنویسان جوان داخل کشور با طنزپردازان افغان در بیرون از مرز چگونه میابین؟ آیا همبستگی این دو گروه در رشد استعدادهای جوان مؤثر نخواد بود به نظرتان؟
خوشبختانه تا جایی که ما دیدیم هموطنهای ما طنزپردازهای قدیمی ما هم امیال در خارج کشور زیاد داریم، مثلا در آلمان تا جایی که ما اطلاع دارم و ایسان الله سلام قوی ترین طنزنویس ما که 3 مجموعه طنز چاپ شده در آلمان زندگی میکنه، یا مناشر یک منش امیال بهترین کارتونیست ما مشاور شینبوری در پراگ در رادیو آزادی است و عتیق شاید یک کارتونیست خوبه که یک سایت به نام افغان کارتون هم داره، در سویزرلین زندگی میکنه، همین رقم آرون یوسفی طنز پرداز خوب ما، و در آلمان نگفتن همانه که واید نظری و محمود نظری هستن، در یاد استرالیا مثلا صادق پیکار است و ده ها طنز نویسان از طریق سایت ها طنز پردازهای داخل وطن با اینا در تماس هستن، و تا جایی که من خبر دارم و در سیمینار طنز هم مشاهده کردیم، ما طنز نویسان را در سیمینار خود از مزار شریف و ایرات و اینجا هم دعوت کردیم در سمینار آمدن اشتراک کردن، یک زمینی خوب شد که تنظیمیس هم دیگره بشناسن، کتاب های هم دیگره داشته باشن و در یک دوستی و صمیمیت و همچنان تبادل تجارب خود باشن.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم از شما. آتش
شنونده مجله آزادی، برنامه این هفته هم به پایان رسید. تعدادی از علاقمندان پارچه شعرها، طنز و مطالب گویا جالب فرستادن، از ایشان ابراز امتنان می کنیم. تأکید ما باز هم امان است که مطالب تازه و مفید را بفرستید و منبع و خواستگاه آن را واضح سازید و الا از نشر آن معذرت خواهیم خواست. خیر، تا برنامه دیگر در هفته دیگر، خدا مددگار.